أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه گفتیم که محاسبه حد اقل 3 رکن داره. رکن اول این بود که بین نعمت حق تعالی و کوتاهی ها و جنایت خود آدم مقایسه کنه. این مقایسه و این محاسبه البته هم قبل از توبه است و هم بعد توبه. در منزل قبل از توبه، برای اینکه آدم توبه درستی بکنه نیاز به محاسبه داره، چون وقتی که محاسبه کرد اونجا می‌یابد که چه کم و کسری هایی داره، چه کوتاهی هایی کرده، چه اشکالاتی داره. بعد از اینه که توبه صحیح واقع میشه. پس قبل از توبه محاسبه داریم، بعد از این هم که توبه کرد محاسبه میکنه تا حال و پاکی خودش را که به دست آورده حفظ کنه و ارتقا بده. در حقیقت توبه بین دو محاسبه است و قبل و بعد توبه محاسبه داریم. این یک. دو، محاسبه دو مدل. گاهی محاسبه گذشته است و گاه محاسبه آینده است. محاسبه گذشته که الان در چه وضعیتی قرار داره، محاسبه آینده که باید به چه وضعیتی برسه. بعضی از اهل معرفت محاسبه‌ای که در آیه ولتنظر نفس ما قدمت لغد هست، محاسبه از صنف محاسبه برای آینده تلقی کردن. البته شاید آیه عام باشه، یعنی هم محاسبه گذشته و هم آینده را در بر بگیره. خب پس برای محاسبه صحیح که هم مقوم توبه است و هم نگهدارنده پاکی و ارتقا دهنده انسانه، باید ارکانش را توجه داشته باشه که محاسبه به آفت نخوره. ارکانش این بود: یک، مقایسه بین نعمت و جنایت. وقتی که این مقایسه رو کرد، یه مقدار از نفس خودش مطلع میشه و یک مقداری به ربوبیت حق تعالی پی میبره. مثلا محاسبه یک راه شناخت نفسه و یک راه شناخت حق، هر دوتا. اگه کسی بخواد خدا را خوب بشناسه باید محاسبه کن، یعنی محاسبه صرفا برای یک اثر نداره. آثاری که بر محاسبه بار میشه، یکیش معرفت خداست، یکیش معرفت نفسه. چون بعد از مقایسه است، مقایسه بین لطف حق و کوتاهی های نفسه که آدم پی میبره به این که دو راه بیشتر نداره، یا عفو رحمت حق یا هلاکت ابدی، خسارت بی حد و حصر. اینجاست که میفهمه که خدا خداست و عبد عبده. اینجاست که پی میبره که نفس در حقیقت چه آسیب هایی بهش زده، به اون عداوت نفسش پی میبره. تا آدم محاسبه نکنه پی نمیبره به اون دشمنی نفس. در اینجاست که عظمت خدا، لطف خدا، اون کمالش، نعمت دادنش، عفوش، رحمتش بر آدم جا میفته. دم به دم داره لطف میکنه به کسی که دم به دم داره کوتاهی و بدی و پستی میکنه. اون وقت میگه الله اکبر، خدای تو چقدر لطیفی، چقدر عطوفی، چقدر رؤوفی، چقدر رحیمی. رحیم خدا برای ما چقدر جا افتاده، رحمان خدا چقدر اصلا جا نیفتاده، هم در حد این که چشم و گوش و اینا داد. هر چه آدم بیشتر کند و کاف کنه در این امور، صفات خدا بیشتر براش جا میفته. محاسبه یک گوهر بی مثاله. اسماء و صفاتی از حق تعالی به اندازه خودش برای فرد محاسب باز میشه که برای کسی که محاسبه نمی کنه به هیچ وجه اونا باز نمیشه. اونا خودش حد وسطیه برای درک بیشتر. چون وقتی که آدم متوسطه رو نگذرونه که نمیتونه به دانشگاه یا مراتب عالی راه پیدا کنه. ترجمه فرمودی چی شد؟ یعنی کسی که محاسبه نمی کنه درک متوسطی از اسماء و الطاف حضرت حق پیدا نمی کنه. وقتی که درک متوسط پیدا نکرد قطعا به مراتب عالی نخواهد رسید. به این دلیلی که حضرت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یومن، حضرت معصوم نه شوخی داره، نه حرف مفت میزنه، نه حرف از روی بزرگ نمایی و کوچک نمایی میزنه. عین واقعه، هرچه میگه از این دو لب مطهر معصومین بیرون میاد عین حقه، نه یک سر سوزن کمتر، نه یک سر سوزن بیشتر. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که هر روز خودش را محاسبه نکند از ما نیست. این روایت را چند بار خوندیم. خب و قبل از اینکه آدم به حقیقت محاسبه خودش را محاسبه کنه، هم جاهل به نفس خودشه، هم جاهل به حقه. ربوبیت را درست درک نمی کنه. مراتبی از ربوبیت را البته درک نکرده دیگه. بعد از اینکه محاسبه کرد براش جا می افته که نفس من منبع کل شره. بعد از سالها این در خود فرو رفتن به این حقیقت رسید که و ما ابرأ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. این حرف ابتدایی زلیخا نیست. بعد از 14 سال هی تأمل، هی در خود فرو رفتن، به این حقیقت رسید. خیلی حرف بلندیه. اینقدر خدا خوشش آمده در متن قرآنش آورده اینو. به راحتی این حاصل نمیشه. اینا بعد از تجربیات باطنیه، با گفتن و شنیدن و اینا کسی به جایی نرسیده. گفتن و شنیدن ها وقتی که یوسف در کنار زلیخا بود برقرار بود، اما بعد از زندان افتادن یوسف و بعد از اون جریانات، این گفتن و شنیدن ها به بار نشست. با تأمل، تأمل درونی و عملهای بیرونی. به هر صورت کسی که خودش را محاسبه کرد، بعد میفهمه که من خودم منبع کل شرورم، هیچ خیری از من بیرون نمیاد، تعریف من ظلوم جهول است. و هیچ کاری را خالص لوجه الله انجام نمیدم، من یه همچی وجودی هم. بعد اون وقت اتکاش از خودش کنده میشه. بعد اون وقت براش روشن میشه که ولولا فضل الله علیکم و رحمته مثلا ما زکا منکم من احدن ابدا. این حقیقت که اول روشن نمیشه برای آدم، که خدا میفهمد اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ کدومتون اصلاح نمیشه. نفس اقتضای اصلاح رو اصلا ندارد، نمیخواد آدم بشه، درست بشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا نبود که دسته شما را بگیرد، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ احدی از شما ابدا به سعادت نمیرسی، تزکیه براش حاصل نمیشه. این رو ما اصلا باور نمی کنیم، که تا باور نکنیم که نفس هیچ خیری ازش بلند نمیشه، این آیه رو باور نمی کنیم. اگر به اون رسیدیم که نفس اینجوریه، بعد ربوبیت خداوند که آن به آن تزکیه میکنه باور میشه. بعد که باور شد این حقیقت، بعد انسان به اون تن میده، بهش دل میده و در تزکیه خداوند خودش را قرار میده. تا زمانی که آدم زور میزنه خودش را یک چیزی برای خودش قائله، نگه داره خودش را، خودش را ول نمی کنه. ولم نکرد در دست مربی قرار نمیگیره، باید ول کنه خودش را. خب خداوند غیور دیگه، و خداوند شرک را نمیپذیره و نمیپسنده. کسی که مشرک بود و برای فلاح و صلاح و سعادت خودش یه نگاه به حق داشت، یه نگاه به خودش، این هیچ وقت به فلاح و صلاح نمیرسه. هر وقت از خودش کند، اون وقت به جای نمیرسه. و یکی از چیزایی که کمکش میکنه برای این امر محاسبه است. خیلی خوب، این یک مقایسه بین لطف حق و جنایت خودش. یک مقایسه دیگه هم هست در حقیقت، این بین فعل حق و فعل خودشه. در همین زیر مجموعه این رکن اول یک مقایسه هم بین هر دو فعل خودش، از حیث حسنات و سیئات نگاه کنه خودش رو، بین افعال خودش مقایسه کنه آدم، بین چقدر افعالش حسن است چقدر سیئه است، کدومش بیشتره، کدومش عیار قبول میگیره. و بعد توجه دارن سروان اینا رو دیگه ما قبلا این مفصل گفتیم که حسن و سیئه اونی نیسته که ظاهرش حسن و سیئه باشه، عمل با چه نیتی، با چه خلوصی، با چه حالتی، با چه توجهی، در چه موقعیتی. توجه فهمیدیم؟ اگر همه اینا جمع بود بعد میشه عمل صالح، وگرنه چه بسا نمازها که آدم را جهنمی کنه، ظاهرش هم عمل خیره. چقدر در نیتهای ما ناخالصی وجود داره، چه از ریا و امثال ریا، چه از بیتوجهی. از اول تا آخر نمازی که اول وقت هم خوندیم، به جماعت هم خوندیم، چقدرش با خدا حرف زدیم. اینطوری آدم عمل حسن و سیئه را نگاه کنه، و الا متوجه مقایسه بین حسنات و سیئات نخواهد شد. خب این رکن اول بود که اینا قبلا توضیح دادیم. این رکن گفتیم خودش متوقف بر سه امر: یک، نور حکمت که توضیح دادیم چیه. به اندازه این نور حکمت است که آدم میتونه محاسبه قابلی انجام بده. نور حکمت گفتیم از یک، شناخت وظائف، واجبات، حرامها، خوبها، بدها، مستحبات، مکروهات، یعنی شناخت شریعت شروع میشه، تا یک قوت عقلانی، عقل منور که خیلی راحت درک میکنه. عقل ادراک داره، علاوه بر ادراک های ظاهری ادراک های قوی باطنی هم دارد. اگر به فعلیت برسه خوب درک میکنه که عجب این اشتباهی شد، اینجا چه اشتباهی انجام دادم، اینجا رفتم، حالا نه حرام بوده نه مکروه، ولی میفهمه اشتباه بود. با نور حکمتی که آدم ضرر و نفع و ناقص و کمال را، اینها رو خوب درک میکنه، مراتب اعمال رو خوب درک میکنه، چی ارجحه چی نیست. خیلی از ما در خیلی از موارد به چه کنم چه کنم مبتلا هستیم. این چه کنم ها به خاطر نداشتن همین نور عقلانیه، استخاره میکنه، حل میشه، مشورت میکنه، باز مردده. مؤمن مردد نیست، همیشه به نوری از عقل و به نوری از خداوند راه براش باز میشه، میفهمه، فهم براش باز میشه. هر چقدر این نور قوی تر باشه محاسبش هم کامل تر، چون درک بهتری از ناقص و کامل پیدا کرده. دومیش سوء ظن به نفس بود. سوء ظن به نفسم لازمه محاسبه است، چون کسی که حسن ظن به نفس خودش داره نمیتونه اصلا عیوبش خودش رو در بیاره و اصلا عیوب را حسن میبینه، یا حداقل اینکه عیوب را نمیبینه. و کسی که نفس خودش را شناخت، به نفس خودش سوء ظن پیدا می کند دیگه. و هر کسی که به خودش خیلی حسن ظن داشت، این به میزان حسن ظن داشتن جهل به خود داره. کسی که به نفسش خیلی خوشبین است، خیلی جاهل به نفسش. سومین چیزی که در مقایسه بین نعمت و جنایت کمک میکنه اینه که آدم نعمت را از نقمت و فتنه ممتاز کنه، چون اکثری ماها بین نعمت ظاهری و نعمت حقیقی نمیتونیم چیز کنیم، فاصله بندازیم. خیلی وقتا نعمت‌های ظاهری که در حقیقت یک عذابه ما رو فریفته میکنه. اکثری ما اینطوریم، بین نعمتی که باطنش هم لطف و احسانه و بین نعمتی که استدراج باطنش، ظاهرش نعمت باطنش استدراجه. استدراج یعنی کم کم یک فردی را گرفتن. گفتیم ملاکش اینه که اگر هرچی نعمتی بود انسان را به خدا نزدیکتر کرد، به سعادت ابدیش، توجهش را به آخرت بیشتر کرد، توجهش را به مبدع بیشتر کرد، عشقش را به خدا بیشتر کرد، در یک کلمه اون نعمت انسان را با خدا جمع کرد، این میشه نعمتی که باطنش هم نعمت. و اگر نعمتی انسان را از خداوند، توجه به خدا، حال عبادت، عشق به خدا، توجه به معاد دور کرد، این میشه نعمتی که ظاهرش نعمته و باطنش عذاب علیمه. و بدترین عذاب ها عذاب استدراجه، چون در عذاب های دیگه یک نوع لطفی خوابیده، میزنه تو گوش فرد، فرد متنبه میشه، یه وقتی نه دیگه میگه ولش کنی، مثل آمپول زدن و موقعیتی که میگه هرچی میخواد بهش بدین، دارو هم ندین، اذیت نشه. این دیگه امید به اصلاح نیست. اینه باید حتما توجه داشت. اتفاقا پشت این نعمتهای استدراجی میفهمد که ما اینها را حتی اذا فرحوا بما اوتوا فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه باب نعمتها را باز کردیم تا چی بشه؟ تا یک دفعه بگیریم. بله، اخذناهم بغتتن ظاهرن و هم لایشون، اگه آیه را اشتباه نخونده باشه. بالاخره مضمونش اینه، میفهمد نعمتها را میدیم حتی اذا عفو و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء اخذناهم بغتتن و هم لایشعرون. شاید این بودای فهمد که وقتی که دیگه کامل غافل شدن و گفتن پدر و مادرامون، نسل قبل، فلانی ها، فلان جمع، اینا بلا سرشون آمده، ما دیگه خوشیم، ما خدا بهمون رو کرده، اینجا دیگه این نعمت ها خودش سبب غفلتشون میشه، اونجا دیگه میگیریمشون. خب نوعا اینطوری هستن انسان ها، ما هم خیلی معلوم نیستش مجزا باشیم از بقیه، که سه تا چیز به غفلت میندازشون. یک، نعمت ها، نعمت هایی که همینطور بیاد گرفتاری براشون نباشه. دو، ثنا و مدح مردم، مردم که بگن چقدر آدم خوبی هستی، به خاطر اون حب ذاتی که آدم داره و خودخواهی که در همه هست، میگه آره من آدم خوبیم، چقدر زحمت کشیدم، چقدر جلسه خوبی برگزار کردم، چقدر علم به دیگران دادم، چقدر اخلاص داشتیم تو این مجموعه، چقدر زحمت کشیدیم، چقدر اطعام کردیم، چه بچه دجف همونه. ثنا بیچاره میکنه آدم رو. یک، نعمت ها، خصوصا پشت سر هم آمدن نعمت ها. دو، ثنای جهال. و سه، این که حوائج آدم دعا کنه برآورده بشه، خدا قضا کند حوائج انسان را و ستر کند عیوب انسان را. عمده نفوس این ستا را علامت سعادت و محبوبیت اندالله میدونه. تا هم قرآن هم از این گزارش داده، میفهمد که دو نفر را که یک نفر خیلی نعمت داشت و یکی دیگه نه، فقیر بود، بعد گفتگوشونه در دو جای قرآن هم خداوند نقل کرده. یه جاش تو سوره کهف اگه اشتباه نکنم، یه جاش هم تو سوره احقاف باز اگه اشتباه نکنم بفهمد که این وارد باغش شد، گفتش که من همچی لطفی که خدا بهم کرده معلومه که خدا من را خیلی دوست داره. مضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. خیلی خدا هم با تفصیل ذکر میفرمد، میفرمد که دو نفر بودن، یکیشون دو تا باغ داشت، بعد باغش هم چه باغی بود، باغ انگور بود، بعد اطراف اصلا تصویری که کرده اصلا یه تصویر جالبه، خیلی خیال برانگیزه، و این باغها اطرافش محفوف و پوشیده شده بود به درخت‌های نخل و بین این دوتا باغ هم زراعت بسیار خوبی بود. بعد می‌فهمد هر دوتا باغ هم میوه‌هاش عالی می‌آمد. یک کشاورز یه سال که مثلا خشک بشه محصولش اینها، میگه خدا نخواست، خدا لطف نکرد. حالا یک کشاورزی که دائم فوق آن چیزی که تصور میکنه ای باغش میوه بده. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. از این باغش ظلم نمیکرد در حق این. حالا این لم تظلم منه شیئا نکته ای داره کار نداره. بعد و فجر ناخلالهما نهرا، در بین این باغها هم نه یک دونه، چند تا نهر، اونم خیلی با آب فراوان جاری بود، جاری کرده بودیم. و کان لهو ثمرون، یک ثمر فوق‌العاده ای هم میداد برای ایشون. فقال لصاحبهی و هو یحاورهو، به این رفیقش میگفت در حالی که با هم گفتگو میکردن، انا اکثر من کمالا و اعز و نفرا، من خیلی اموالم، نعمتم، نفراتم و بستگانم بیشتر از توه. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، وارد باغش شد این فردی که ظالم به نفسش بود، قال ما از اونو ان تبید هذهی ابدا، فکر نکنم این زوال پیدا کنه. و ما از اون ساعت قائمتن، بعید میدونم معادی باشه، به فرضی که معاد باشد، ولا ان رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، به فرضم که معادی باشد پیش خدا هم برم بهتر از اینو به من میده. این حرف کسیه که کافر معاده ها، اولش میگه معادی که نیست، اگر هم باشد بهترش رو خدا به من میده. این همین فریفته به نعمت خداست، میگه خدایی که اینجا به من اینقدر داده اونجا هم به من بهتر شد. بعد رفیقش نصیحتش میکنه کار نمیده، یعنی حتی از حیث معنوی افراد را فریفته میکنه وقتی که نعمت ها هست. تو اون سوره دیگه فرمان بله این رجعتو الی ربی لاجدن خیرا من حال یادم است. بنابراین اکثر افراد مفتون و فریب خورده این ستا میشن، نعمت ها، خصوصا اگه سرشار باشه از حالت عادی بیشتر باشه. دو، ثناء افراد. سه، قضاء حوائج، دعا کرده سریع برآورده شده. اینا مساوی سعادت نیست. اگر اینها همراه شد با قرب حق، جمع مع الله، اون وقت میشه نعمتی که نعمت، و الا جزء نعمتهایی که باطنش یک عذاب جدیه. همینطور گاهی وقتا نعمت و حجت دوتا روی یک، دوتا حقیقت پشت روی یک سکن، همون چیزی که نعمته گاهی وقتا برای فرد میشه حجت علیهش. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، رسالت رسول اکرم منت، منت یعنی نعمت فوق العاده عظیم، نعمت ثقیل. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. همین بعث رسول میشه قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه علیه همین خلق میشه اگه ازش استفاده نکنن. با این توجه همه چیزها، همه نعمتها یک روش حجته اگر درست انجام نشه. هر علمی منت دیگه، نعمت ثقیل است، اگر جمع نشه با عملی که مورد رضایت خداست، همین میشه حجت علیه اون فرد. 70 گناه از عامی بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده شده باشه. همین قوت ظاهری که داریم من و شما الان، مریض نیستیم، افتاده تو بستر نیستیم، اگر همراهش یک از این قوت برای اجرای امر و نهی خدا استفاده شد، منته و الا میشه حجت علیه انسان. حال آدم پیدا میکنه، حال داره، بانشاته، بی حال و کسل و افسرده و اینها نیست، خود همین نشاط. اگر که همراهش یک یاری دینی پیدا شد، به سمت خدا حرکت کردن شد، میشه منت، وگر نمیشه حجه. مالی نعمت خداست، اگر اقتران حاصل کرد، قرین انفاق و درست خرج کردن شد، میشه منت. درست خرج کرد، نه برای طلب یک چیز دیگه، نه برای تشکر، نه برای نمیدونم منت گذاشتن، نه برای بگرده میشه حجت. فراغ داره آدم، فراغ خودش یک نعمت بزرگه. این که یکی نمیاد با شما درد دل کنه خودش یک نعمته. گاهی وقتا یکی میاد یک سفره دلشو باز میکنه تا یک 10 روز ببینید که گرفتاری ذهنی براتون پیش آمده. فراغت یک نعمته. اگر همین فراغت مقترن به این شد که انسان اشتغال پیدا کنه به کاری که خدا میخواد، میشه نعمت. و یعنی همین فراغت میشه حجت علیه انسان، به بتالت گذاشت. مردم یک فرد رو پذیرفتن، یک محبوبیت اجتماعی پیدا کرده، نسبت بهش محبتی دارن، تکریمی میکنن، امثال اینها. اگر این همراه با شکست نفسانی شد، خضوع در مقابل خدا شد، ذل و انکسارش بیشتر شد، عیوب نفسش را بیشتر دید، همراه با تعظیم و تکریم مردم، اون تعظیم و تکریم براش میشه یک نعمت. اگر همراه با این نه، بیشتر به خودش پرداخت، از اون موقعیتی که داشت استفاده نکرد برای خیرخواهی برای دیگران، همین میشه حجت. حال، حالی که با خدا داره، یا حال عبادت پیدا کرده، حال خوشی پیدا کرده، اگر باعث ادامه سیرش شد میشه منت، وگرنه همین حال میشه حجت و میشه یکی از رهزنترین رهزنان برای کسایی که در مسیر سلوکن. همه حال خوشیه که پیدا، خواب خوشی، توجهی پیدا میکنه، تو همون حال میلوله دیگه، دیگه جلو نمیره. اگر از خودش راضی بشه، از اون بگه خب حال خوشی دارم، همون یک حال مثل یک رفتن تو یک مسیریه که آدم خیلی چشم‌اندازای زیبا ببینه. یه وقتی شما دارید تو یک جاده رانندگی میکنین، اون جاده هیچ منظره ای نداره، تمام کبیر، خسته کننده است، این شما همش به حرکتتون ادامه میدید. اما یه جا برسید یک بهشت پنهان، میگن یه جایی هست خیلی زیباست، تو این کجاست، سمت دسفول، اونجا خیلی مناظر زیبا، آبشارها، خود همین گاهی وقتا باعث میشه ماشین رو پارک میکنه مثلا بریم بالای این مثلا صخره، بالای این کوه، این آبشار، چه بچه حال گاهی وقتا اینطوریه. اکثر مواقع برای کسایی که اهل سلوکن حال رهزن میشه، اینه که وقتی حال ندارن سرعت سیرشون گاهی وقتا بیشتره اگر اهل سیر باشن، کار نداریم. برای این که حتی حالش مکاشفه گاهی وقتا میشه منت، گاهی وقتا میشه حجت علیه انسان. خیلی لذت نفسانی میشه، یک اطمینان به اون موقعیت براش پیش میاد. پس باید هر کسی خوب تأمل کنه تا بین نعمت و فتنه و بین منت و حجت این خلط براش حاصل نشه. اگر منتی دارد، اگر واقعا منت از خدا ببینه نه از خودش، اگرم که احساس کرد که اون موقعیت را نداره و این حاصل شده، استغفار کنه. خیلی از کسانی که در مسیر به شیطان تبدیل شدن، اهل سلوک بودن شدن شیطان. این کسی که بهائیت و بابیت را درست کرد یه طلبه‌ای بود، سید علی محمد شیرازی، بگن خیلی اهل عبادت بود. بعد یک چیزایی براش حاصل شد، یک مکاشفاتی. خب همین توجه نکرد که آیا من اینقدر قابلیت پیدا کردم که این مکاشفات را پیدا کنم؟ خب این که یک چیزی تاس ریختنیه، اینا نیستش با آدم همطور به شانس بیفته، به قرعه به نام آدم بیفته. اینا دقیقا عالم کلن اینطوری، عالم که شانس نیست، دقیقا همه چی به طبق محاسبات دقیق میکرونیه، به حسب قابلیت داده میشه. خب من که اون مقدار خودسازی نکردم، پاکسازی نکردم، پس این شهودی که آمد نمیتونه شهود حقانی باشه، باید یه هر چیز نفسانی باشه برام حاصل شده. منتها چون اکثرا این توجه رو ندارن، خودشناسی رو ندارن و یه خودخواهی هم همراه همه هست، میگه آره دیگه خواب اینجوری دیدم، بیداری اینجوری دیدم، این به هم القا شده، خدا به هم لطف کرد. تجربه فهمیده چی شد؟ اون فردی که داستانشو گفتیم که یک ماهی عبادت کرده بود و ریاضت کشیده بود، چند ماهی حالا یادم نیست چقدر، بعد رفت تو قبرستان و بعد دید یک کسی بهش داره الهام میکنه و بعدم فکر کرد که اون ملک است و بعدم مرحوم آقای قاضی گفت این خود شیطان بوده. حالا چه حسنی داشت که نجات پیدا کرد، وگرنه نجات مگه پیدا میکنه آدم دیگه؟ تو این وادی بیفته دیگه نجات نداره. خوباش نجات ندارن، چه برسه به وادی شیطانی بیفته. یک کسی بود، خانمی بود، خیلی هم زن متعبد خوب پیرزنی بود، اهل دکان دستگاه هم نبود، این امام زمان میدید، این نفس خودش بود میدید. بعد مگه میشه این افراد رو برگرد؟ واقعا هم یک سری چیزایی احساس میکرد، یک کارایی هم میکرد، مریضا خوب میشدن. آدم دکانداری هم نبود. کم کسی پیدا میشه که بیفته تو این ورطه ها و بعد نجات پیدا کنه. مردم هم که نمیدونن، میگن آخ این دیگه کدوم ولی خداست، و میریزن دورش و همین مردم بیچارش میکنن، بعد اون نفسش رو به شیطان تبدیل میکنه. هم باید رفت تو سر این مردم، هم تو سر اون فرد. همین خانم را از دفتر بعضی از مراجع خواسته بودن که مثلا تقدیر کنن ازش. یه حالا داستان مفصلی داره. قرار این که این موارد و بعضی از این مثل مکاشفات، مثل کرامات، اینا خیلی وقتا بیچاره کننده آدمه، فرد رو بیچاره در همون جایی که هست میماند. اگر کسی به تجرد برزخی برسه، یعنی بتونه به عالم برزخ راه پیدا کنه، 1 میلیارد سال اگه تو این عالم عمر کنه، هر روز مکاشفه کنه، هر روز کرامت انجام بده، بازم جا داره. آخرش هم معلوم نیست عاقبت به خیر از دنیا بره. ملل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلات. عالم برزخ سرمنشأ های این عالمه و وسعتش نسبت به این عالم مثل وسعت این عالمه به جنین. حالا کسی که اونجا راه پیدا کرد، بی نهایت میتونه مکاشفه کنه، بی نهایت میتونه کرامت انجام بده، آخرش هم ناقص از دنیا میره. اینه که اهل سیر واقعی اصلا نباید توجه کنن، اونو توجه نمی کنن و به شاگرداشون هم دستور میدن اصلا چیزی حاصل شد توجه نکن، رد شین بره، نعمت این که بین تو برزخه، چشم برزخیش باز شده. خب به درک باز شده، به چه هنریه چشم برزخی؟ مردم نادان هم دنبال اینجور افراد. خب پس میتواند فرد حتی به یک سری کراماتی دست پیدا کنه و این مکر خدا باشد برای اینکه برگرده از مسیر. خیلی، این رکن اول بود که توضیح داده بودیم. رکن دوم محاسبه اینی که آنچه مربوط به حقه از آنچه مربوط به خود آدمه آدم جدا کنه، که سهم خدا چقدر تو این وجود من و سهم من چقدر تو این اموری که دارم، چه در بحث طاعات چه در بحث معاصی، در هر دوتا. خدا چی میکنه، من چه کردم؟ این غیر از اونه که نعمت و جنایت را مقایسه کنه، که خدا لطف کرده من جنایت کردم، نه، این سهم خدا را در افعال خودم، در سهم خدا در کار بد من چقدر بود، سهم من چقدر، سهم خدا در کار خوب من چقدر بود، سهم من چقدر. تجربه فهمیدین؟ تو اون رکن اول این بود که انسان بین لطف خدا و جنایت خودش مقایسه کنه، خدا چه کارهای خوبی در حقش انجام داده، چه لطفایی بهش کرده، او چه کارها کرده. این اینه که در کارهاش، در کارهایی که کرده چه خوب چه بد، ببینه سهم خودش و خدا چه جوریه اینجا. خب این کار برای اینه که آدم بفهمه که ولا یظلم ربک احدا، چه جوریه، بفهمه ما اصاب. اگر اینجوری دقت کنه به این آیه که ما اصابک من حسنت فمن الله میرسه، ما اصابک من سیئت فمن نفسه، باید برسه اگر اینجوری درست محاسبه کنه. خب قبلا اینو گفتیم، اشارتا دوباره تکرار میکنیم، آنچه از بنده صادر میشه از ماها اگر طاعت باشه، چون ما معمولا در کارهای خیر و خوب و طاعات خب میگیم که الحمدلله این کار خوب رو کردیم، از خودمون راضی میشیم. در خطاهایی هم که میکنیم به فرض این که بپذیریم این خطا بوده، اولش که مثلا زیر بار نمیریم، نه من اشتباه نکردم، اگر هم بپذیریم معمولا توجیه میکنیم. حالا ضعفا توجیه میکنن که اون باعث شد، این اینجوری کرد که من اینجوری کردم، محیط اینجوری بود که من اینجوری شدم. توجیه افراد ضعیف اینه که عمل شر و فعل ناقص خودشون را به شرایط نسبت میدن. توجیه اونایی که یه مقداری ذهنشون قوی تره به قضا و قدر خدا نسبت میدن، قضا و قدر شد دیگه، خدا خواست دیگه. قرآن وقتی که از کفارم چیزی نقل میکنه بفهمد در مقابل خطاهای خودشون میگفتن که ان الله یأمر بالفحشاء وجدنا آباءنا علیها انا وجدنا علیها آباءنا، یه همچین تعبیری داره قرآن. و الله امرنا بها، خدا ما رو امر کرد. چرا؟ اگه خدا نمیخواست مگه ما میکردیم این کار رو؟ پس من خدا خواسته دیگه. یا بعضی وقتا آیات دیگه ای را که ظهور بیشتری داره که مثلا ما امر کردیم که شما فساد کردیم. و اذا اردنا ان نهلک قریتان امرنا مترفیها ففسقوا فیها، امر میکردیم به امر کردیم به اهل فسق و فجور و خوشگذرانان که فسق کنن. امرنا مترف، ما امر کردیم. شیطان ولی عده‌ای قرار میگیره، اما کی ولیش؟ کی این ولایت را به شیطان میده؟ میگه خود خدا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یعلمون، ما هستیم که شیطان را ولی او کردیم. ولایت شیطان را پذیرفت، اما کی ولایت داد؟ خدا میگه من دادم. کی شیطان را فرستاد؟ من فرستادم. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، شیاطین رسول ما هستن، اونم مرسل و الیه ماست، ما مرسلیم فرستادیم، مرسل ما این شیاطینن، مرسل و الیهمون که به سوی او فرستادیم که این کافرینن. انا ما هستیم که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یعقلون، به نظرم لا یعلمون. ما هستیم، ولایت از آن ماست، ولایتمون رو دادیم به شیطان که ولی این فرد بشه. جعل ولایت از خداست، ولی شیطانه، مولا علیهش هم اون فرد نادان. پس نوعا ما ها اینطوری هستیم، در حساب و کتاب کارهای خوب و بدمون کار خوب رو از خودمون میبینیم، کار بد هم یا ردش میکنیم از خودمون، یا اگر بخوایم به خودمون نسبت بدیم به یک سبکی توجیهش میکنیم، یا به شرایط یا به نهایتا قضا و قدر حق تعالی. خب در این مسئله گفتیم که اولا اگر طاعت باشه کار، اولا نگاه صحیح اینطوریه که در همون طاعت ها بگه من همین طاعتی که کردم اولا طاعت تام می بود یا نه، این یک. ثانیاً به فرض اینکه طاعت درستی بود، خلل نداشت، حق حق را ادا کردم با این طاعت یا نه، این دو. ثالثاً به فرض اینکه حق را هم ادا کردم که نکردم، همینم از خود خدا بود. یعنی سه تا نکته در هم طاعت وجود داره که وقتی آدم بهش توجه میکنه هم مدیون میشه هم شرمنده. خود طاعت منته، اصل گفتنش منته، امر کردنش منته، توفیق دادنش منته. قبلا گفتیم گاهی وقتا یه فردی میخواد یه کاری بکنه، توفیق خدا بهش نمیده، میخواد انفاق کنه، زن بچهش مانع میشن. فرق بود، میخواست همراه امام حسین بشه، زنش گفتش که ها کجا میخوای؟ ما رو به کی میخوای بسپاری؟ موند. در نظام احسن کسی که قابلیت نداشته باشه براش مانع پیش میاد، تصمیمش عوض میشه، مشکلات بیرونی پیش میاد، مشکلات درونی پیش میاد. عالم درش گفتم شعوره، یه ویروس مأمور میشه که مریضش کنه که فلان کار خیر را که مد نظرش بود انجام نده، برگرد. از اینا متشابه باید خوب فهمید این موارد رو. پس هم اصلش هم توفیقش، جمع شرایط حاصل شد، اینا قبلا توضیح دادیم. ثانیاً خود این که انجام داد باز خود نه حق در این موطن حضور داشت که اون یک نعمتی شامل حالش شد که کار خیر انجام داد. اینه که اهل بصیرت نمیگن ما 20 تا طاعت کردیم، یعنی 20 تا نعمت نصیبمون شد. هرچه مطیع‌تر، مدیون‌تر، وامدارتر. خب جنایت هم که میکنه حجتی از خدا بر او، نه شرایط باعث تبرعش میشه چون خدا عقل داد بهش. در روز قیامت ذیل همین آیه فلله الحجت البالغه، قل فلله الحجت البالغه، داره که روز قیامت یکی میارن میگه که چرا این کارو کردی؟ میگه آقا من نمیدونستم. بعد بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب باشه نمیدونست، انقدرم نمیدونستی که باید بری بدانی برای ابدیت یه کاری بکنی؟ شرایط برای احدی عذر آور نیست. این یک. ثانیاً قضا و قدر هم کسی را تبرئه نمی کنه. این نکته مهمه، چون جنایت و اون ظلم بدی از خود ما بوده و خود ما علیه خودمون جنایت کردیم، خودمون را در مقابل عقاب خدا، غضب خدا قرار دادیم، باید اجتناب میکردیم. بنابراین خودش طلب کرده، یعنی خودت خواستی، در حالی که خداوند امر به اجتناب کرده بود از این کار. ادامه اون آیه که اون کفار مجرمین میگفتن والله امرنا بها، فقط قل ان الله لا یامر بالفحشاء والمنکر، خدا که امر نمی، این در حقیقت یک مغالطه آگاهانه است بین تکوین و تشریع. بله امر تکوینی خداست که اون جرم انجام بده، ولی خدا نخواست. بعد خیلی وقتا اصلا وقتی که انسان میخواد جرمی انجام بده، اصلا عالم و آدم بسیج میشن تا انجام نده، به خاطرش میاد همون لحظه میخواد مثلا یه خلافی بکنه، یه دفعه یاد خدا میفته، یه دفعه یادش میفته که این کار بده، از اون قفلت میاد بیرون، بعد خب شقاوت غلبه میکنه، آگاهانه ادامه میده. بعد خدا میگه مگه من به خاطرت نیوردم؟ مگه الغا نشد به تو؟ این الغای ملکی بود، میخواست رو برگردونه. اونجاها خب ماها متوجه نمیشیم، اونایی که اهلا میفهمن، میگه مگه ملک دستتو نگرفت؟ خطور قلبی مگه نشد؟ مگه فطرت نداشتی؟ همه اینا حجت دیگه. بعد خودت علی رغم دستگیری من، علی رغم عقل، علی رغم حجت درونی، حجت بیرونی، القاء ملکی، همه اینها تابع هوا و شیطان شدی، تابع دنیا شدی. پس ولا یظلم ربک احدا، خدا به تو ظلم نکرد، به احدی ظلم نمیکنه. این ظلم در دو موطنه، یک موطن در موطن همین عالم خلق و اراده بنده، یک موطنش در موطن علم ربوبیه. قبل از ایجادم میگه به تو ظلم نکرد، چون اگر کسی گفت خب خدا که میدانست که من چه خطایی میکنم، اینو خوب دقت کن چه جوریه جریانش. بعضیا اینجوری میگن، این یکی از شبهات سته ابلیسی است. ابلیس 6 تا شبهه مطرح کرد، گفت به خدا بگین که خب حالا ما رو اینجوری کردی، ولی من 6 تا سوال دارم. یکی از سوالاش این بود، خب تو که میدونستی که من مثلا بد میشم، چرا من خلق کردی؟ خب حالا خلق کردی، تو که میدونستی من نسبت به این قضیه یه امر به سجده به آدم سجده نمی کنم و به شقاوت می افتاد، چرا من امر کردی؟ چرا تو این امتحان انداختی؟ و همینجور یکی یکی میپرسه. شیش تاست. اون نکته که خواستم از کنم اینه که خدا که میدانست که من مسیر شقاوت را طی میکنم، علم که داشت، پس اگر علم داشت چرا ایجاد کرد؟ چرا مسیر رو مهیا کرد؟ علم خدا پس لازمش اینه که اگر من این کار رو نکنم جهل بشه. دو تا سؤال البته، یکیش رو الان جواب میدم، یکیش الان نه. یکیش اینه که اگر خدا علم داره، خب من اگه اون کار رو که مطابق علم خدا نبود انجام ندم، خدا علم داره که من مثلا سال آینده مثلا فلان خطا رو میکنم، کافر میشه، یکی مرتد میشه. اگه این در همون آن مرتد نشه، علم خدا خلاف واقع میشه دیگه. این یک سوالشه. پس باید این فرد طبق قضا و قدر حق تعالی و طبق علم خداوند این مسیر شقاوت را طی کنه دیگه. یک سوال دیگه اینه که خب حالا شبهه جبر را میذاریم کنار، سوال اول فرض میکنیم پاسخ گرفتیم، خب خدا علم داشت، اصلا به جبر هم کار نداریم، فرد اصلا با پای خودش راه غلط را طی میکنه، خدا که علم داشت چرا خلقش کرد؟ چرا این فرصت را بهش داد؟ نمیکرد. حالا فعلا جواب اولی رو میگیم. این ولای از لمرب که احدن، بعضی از اهل معرفت مثل ابن عربی این را در موطن علم خدا پیاده کرده، میگه خدا در علمش هم در موطن علم به احدی ظلم نمی کنه. دو تا توضیح داره، یه توضیح مختصرش عرض میکنم، توضیح مفصلش را انشالله در موقعیت دیگه. اما توضیح مختصرش اینه که علم خداوند تابع معلومه، علم تابع معلوم است و معلوم اقتضاعات خاص خودش را داره. ببینید ماها الان علم داریم به این که این دره، این لامپه، اون پنجره است، این فرشه. علم داریم به این اشیایی که گفتم، درست شد؟ این شی، این که دره، ذاتش میگه من برای چیم؟ برای رفت آمده مردم دیگه، من درم، سقف نیستم. علم ما به این که این دره اقتضا میکنه که تابع این در باشیم، چون در برای رفت و آمده زاب با وجودش میگه من اقتضام اینه که پایین نصب بشم، نه اینکه بالا. این لامپ میگه من لامپم، اقتضاء ذات لامپ اینه که در یک محیط مرتفعی باشه، اقتضاء فرش اینه که پایین باشه، روش را بره. علم حق تعالی تابع معلوم هاست و هر معلومی اقتضاعاتی دارد. خودش میگه من درم، خودش میگه من پنجرم، پنجره میگه من بالا نصب کن، پایین نصب نکن. خب یعنی در همون موطن علم حق تعالی مشخصه. هنوز مهندس که این درو نذاشته، هنوز قبل از این، همین که علم پیدا کرد اینجا در میخواد چیکار میکنه؟ تو اونجا مشخص که این در رو هم سطح زمین نصب میکنه، در محیط مرتفع نمیذارش، بالای سقف نمیذارش. اونجا هم خداوند در همون موطن معلومشه، مشخصه براش که این فرد در چه موقعیتی قرار داره، با اراده خودش چه میکنه، چه اقتضاعاتی داره. هرچه خدا عالمه بر اساس علمش پیاده میشه. یعنی چی شد؟ حکم، حکم الهی بر اساس علمشه و علمش هم بر اساس اون معلومه و اون معلوم هم تابع اقتضاعات خودشه. در واقع بر اساس اون معلوم خداوند بهش حکم میکنه، بر اساس خودش میگه جنایتت کار خودت بود، تو بودی انجام دادی. حتی تو موطنی که فرد اصلا نیامده به دنیا و کارش نیست، ما نبودیم و تقاضامان نبود هیچ کدومش. پس در هر گناهی سهم حق چقدره، سهم بنده چقدره؟ میگه تو کردی، حجت علیه خودت. در طاعات سهم تو چقدر بود؟ 20 تا طاعت کردی، 20 تا نعمت خدا بود، 20 تا لطف بود، 20 تا توفیق بود، 20 تا جمع شرایط بود. در معصیت سهم تو تمام و کمال بود، قضا و قدر تابع علم الهی بود، علم الهی هم تابع معلوم بود و معلوم هم تابع اقتضاء عین خودش بود، یعنی وجودش اون موجودیتش اقتضا میکرد این را. بنابراین دیگه هیچ عذری نداره انسان که بگه حکم قضا و قدر بود. حکم قضا و قدر عذر برای آدم ایجاد نمی کند. این شاید یه مقداری توضیح بخواد، اگر لازم بود توضیحش را میدیم. پس رکن دوم محاسبه این بود که انسان شناخت حاصل کنه، تمییز کنه، جدا سازی کنه سهم خداوند را در افعال خودش و سهم خودش را. وقتی خوب نگاه کنه میبینه همه خوبیهاش سهم خدا بود و همه بدیهاش تمام و عیار سهم خودش بود. ما اصابه کرد، اینا به برهان عقلیه، اصلا نیاز به شهود هم نداره، به عقل این استخراج میشه. حالا اونایی که اهل شهودن این را میابن، هم عقل میگه هم شهود میابن هم قرآن نطق میکنه. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنهی به تو رسید، چه از خارج چه از خودت، کارهای خیری که کردی. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی خالص از خودته. اینطور اگه آدم این آیه رو باور کرد و محاسبه کرد، محاسبهش میشه محاسبه عالی. والحمدلله رب العالمین.